مثلا در تابستان با کولر گرفتن ماشین ها. خب حالا شما حساب بکنید این حجم از خودروی در کشور و خصوصا در کلان شهرها طبیعتا سه برابر تا دو برابر تا سه برابر متوسط جهانی دارن آلودگی ایجاد میکنن. بنزین ما البته بنزین با کیفیتی نیست. یه دلیلش همینه که بالاخره کیفیت بخشی افزایش کیفیت بخشی سوختمان نیاز به هزینه داره که الان با این قیمتی که وجود داره اصلا نمیشه دولت این کار رو انجام بده، یعنی چنین توانی وجود نداره.
درسته.
اگر ما اجازه بدیم مردم خودرویی با کیفیت استفاده بکنن طبیعتا مصرف کاهش پیدا میکنه، قیمت بنزین و سوخت هم قیمت منطقی خواهد
شد. ممنونم آقای دکتر، اگر مطلبی ندارید با شما خداحافظی میکنید.
سلامت باشید،
زنده باشید، خدا نگهدارتون، سلامت باشید. ارتباط تلفنی داشتیم با جناب آقای دکتر رشیدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. با ما همراه باشید. در خدمت شما شنوندگان همراهان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی هستیم. با افتخار تقدیمتون میکنیم موضوع راهکارهای رسیدن به هوای پاک در ایامی که هستیم که به عنوان روز ملی هوای پاک نامگذاری شده. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارن جناب علیرضا رحمتی، معاون مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان تهران، و جناب مهندس رحمتی، پژوهشگر محیط زیست و نویسنده چند کتاب در حوزه آلنده‌های محیطی. جالبه که هر دو تا بزرگوار هم اسم و هم فامیل هستن. آقای مهندس رحمتی، عرض سلام و وقت بخیر، به استودیو خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی. خیلی ممنون که فرصتی به بنده دادید که بتونم در خدمتتون باشم و تشکر میکنم از برگزار کنندگان این جلسه که افتخاری شد که نصیب ما شد تو بتونیم در خدمتتون باشم.
سلامت باشید آقای رحمتی، دیدگاهتون را میخواییم به هر حال جویا بشیم در رابطه با راهکارهای رسیدن به هوای پاک و با توجه به نامگذاری که شده در رابطه با روز ملی هوای پاک و مضافانی که دغدغه همه عزیزان در کلان شهرها این است که هوای پاک داشته باشند.
من اجازه میگیرم از شما دوستان و اساتید عزیز که ما در ارتباط با مسئله آلودگی هوا، مسئله آلودگی هوا کمپلکس یا یه مجموعه از فاکتورهای مختلفیه، اهم از منابعی که ایجاد کننده ای این آلودگی ها هستن، رفتار آلاینده ها که توی محیط قرار می گیرن و یه سری از منابع پنهانی که توی هیچ جا دیده نمیشه توی ایجاد آلودگی هوا نقش دارن، نه آمار دقیق ازشون وجود داره و نه به راحتی قابل ردیابی هستن. من اگر فرصت کوتاهی داشته باشم و بهم اجازه بدید میتونم نقد مختصری در مورد هر کدوم از این مسائل داشته باشم و در انتها چنانچه فرصت مجددی داشته باشم میتونم راهکارهایی که باید بتونیم به این شرایط دست پیدا بکنیم رو خدمتتون عرض میکنم. طبق منابع موثقی که تو کل دنیا منتشر شده، پژوهشگران، محققین و دانشمندانی که تو کشور خودمون هم تو این زمینه فعالیت دارن، من خدمت شنوندگان عرض بکنم که مسئله آلودگی هوا چنانچه به آلاینده‌های خطرناک آغشته باشه، مثل ترکیبات سیانیدی، ترکیبات اهم از سیکلوفوسپامایدها و ترکیبات شیمیایی که ترکیبات شیمیایی آنچنانی هستن، حتی سولفید هیدروژن که تو منابع تو شرکت پالایشگاه‌ها و صنایع نفت و گاز هست. خیلی جالب اینجاست که شما بدونید با یک تنفس یا با یک بریتینگ ریت شما میتونید اون شخص میتونه مستعد از دست دادن جانش بشه. یعنی اهمیت این مسئله رو آلودگی هوا میتونه بیان بکنه که هر شخصی اگر در اتمسفر در محیط آلوده قرار بگیره حتی با یک تنفس میتونه متاسفانه جانش رو از دست بده. خیلی از اساتید و پژوهشگران هستن که مسئله آلودگی آب و سایر منابع رو مطرح میکنن. ما به عنوان متخصص و به عنوان پژوهشگر این مسئله رو میخوایم بیشتر خوب در بهش بپردازیم. منابعی که در ارتباط با ایجاد کنند، منابعی که در ایجاد این آلودگی هوایی که همه دوستان شهروندان و اساتید مشاهده میکنند، یکیشون همه خودروهای دیزلی و خودروهای فرسود است که باید مدیریت بشه، باید کنترل بشه در ارتباط با بهسوزی ترکیبات و به عنوان تنظیمات موتورها و ایجاد بهسوزی بهتر اقدام بشه، که آقای دکتر رحمتی خیلی به اختصار و بهتر از من به این موضوع میپردازن. من قبل از اینکه وارد مسائل یا زون یا طبقه بندی منابع ثابت بشم که 33% در آلودگی هوا نقش دارن، مثل کارخونه جات، مثل اگزاست ها یا خروجی های صنایع، پالایشگاه ها و پتروشیمیا، یه نقد مختصری با اجازتون در ارتباط با تأثیرات آلودگی هوا داشته باشیم. که همونطور که توی منابع علمی که به اتفاق دوستان عزیزمون چه در داخل کشور و چه در خارج کشور و به صورت بین المللی الان منتشر شده، آلودگی ها اهم از فیبرهایی که در ارتباط با لنت های ترمز هستن، در ارتباط با خروج ترکیبات ناشی از اگزوز ها، پارتیکل ها یا ذراتی که بر اساس قطر آیرودینامیک دارن، از ایجاد سرطان ریه، سرطان مغز، نارسایی و ایجاد خاصیت های تروتوژنیک، یعنی یه شخصی مادری هستش که توی محوطه توی عرض جغرافیه زندگی میکنه و کودک سالمی رو به دنیا میاره، ولی اگر همون مادر تو محیطی قرار بگیره که به این آلاینده ها هوا وجود داشته باشه، میتونه حتی کودک ناقص الخلقه رو متولد بکنه. در ارتباط با برونشیت ها، یعنی عفونت های ریوی، بیماری های قلبی عروقی، یعنی ما قاصریم از اینکه بیایم به بیماری هایی که ناشی از آلودگی هوا است بپردازیم،
که بیشمار هم هستن که نمیشه در موردشون بگیم که آقا به هر حال راحت از کنارشون گذشت. تا اینجا فرمایش شما رو داشته باشیم. آقای دکتر علیرضا رحمتی، معاون مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان تهران، ادامه توضیحات حضرت عالی.
بسیار خیلی خوشحالم که آقای رحمتی رو در جمع خودمون داریم. آقای رحمتی نویسنده کتاب آلودگی صنعتی برای آژانس محیط زیست آمریکا هستن که خیلی از استانداردهای محیط زیست اونجا میگیره و جزء پژوهشگرانی هستن که پژوهشگران واقعی به معنی واقعی کلمه دارن کار میکنن و ازشون خواهش کردیم که این برنامه ما رو کمک بکنه. اطلاعاتشون حتما آگاهی جامعه کمک میکنه ما نسبت به مسائل محیط زیستی برخورد مسئولانه داشته باشیم. ببینید، ما در کلان شهری مثل تهران که الان خب این هفته هوای پاک خوشبختانه خدا یاری کرد هوای پاک داشتیم،
به معنی خاص کلمه داشتیم.
بله، ببینید، ما از اون شنبه که روز 29 دی روز هوای پاک بود، برنامه شعار ملی در سال 1403 عزم ملی برای هوای پاک با انرژی‌های تجدیدپذیر بود، چون میگم ما سوخت‌های فسیلی باعث شده که این آلودگی هوا در کلان شهرها داشته باشیم. ناترازی انرژی، کمبود برق، کمبود گاز برمیگرده که ما به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر اصلا اولویت ندادیم. خیلی جالبه، ایران که بیشترین تابش انرژی داره در نسبت به میانگین کشورهای مختلف، تنها 1% انرژی ما در جهان، در ایران 1% انرژی تجدیدپذیر نسبت به جهان 0.6%، یعنی خیلی ناچیزه، در صورتی که ایران در اروپا شدید دارن از انرژی های تجدیدپذیر استفاده میکنن. من پالایشگاهی بازی داشتم، جالب بود، گفت تا سال 2030 برنامه داره 35% انرژی پالایشگاه انرژی تجدیدپذیر خورشیدی باشه. لذا در این زمینه ما بحث انرژی تجدیدپذیر به عنوان شعاره که روز اولم نشست تخصصی برگزار شد، دستگاه‌های اجرایی، وزارت سمت، وزارت نفت، وزارت کشور.
کجا بود آقای دکتر؟
در پژوهشکده برگزار شد. ما انسان سازمان اومد یه رویکرد پژوهشی و تحقیقاتی در پیش گرفت که پژوهشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی نشستا، یعنی حتما خروجی داشته باشه، نه اینکه اونا در نشستند و گفتند و برخواستند آخرش هم هیچی. یعنی پژوهشکده که من به عنوان دبیر این پنل ها هستم، خب روز شنبه جلسه خیلی خوبی بود، روز یک شنبه هم بحث آسیب شناسی قانون هوای پاک بود، یعنی دستگاه ها اومدن گزارش ها ارائه دادن و فهمیدن اصلا دستگاه ها اقدام اساسی انجام ندادن که این ضعف ها در چی بود. حتی سازمان بازرسی کل کشور بود، دیوان محاسبات بود، وزارت کشور بود، مرکز پژوهش های مجلس هم در این جلسه حضور داشتن و نتایج خوبی مطرح شد که در حوزه صنعت چه اتفاقی افتاده، در حوزه نفت چه اتفاقی افتاده، بحث استاندارد سوخت باید متناسب با یورو شکمی چرا انجام نشد، یه آسیب شناسی و اینکه دلایل عدم تحقق قانون هوایی پاک در سال 1396 تصویب شد مجلس شورای اسلامی چرا تحقق پیدا نکرده. خب امروز هم روز همایش ملی هوایی پاک بود که با حضور ریاست جمهوری این همایش برگزار شد و موارد خوبی مطرح شد. فردا هم نشستمون با پایش برخط آنلاین به اصطلاح که رصد به موقع آلودگی هوای کلان شهرها و وادی‌های صنعتی تولیدی و خدماتی میتونه چه نقشی در کاهش آلودگی هوا داشته باشه، و روز چهارشنبه هم که روز پنجم هست روز حمل و نقل، یعنی حمل و نقل عمومی، حمل و نقل حالا خودروهای بخش خصوصی چه نقشی میتونن در آلودگی هوا داشته باشن. ولی مشکل اصلی ما اینه که آقای رحمتی هم فرمودن که ما اگر خودروهامون فرسوده هستن بهسوزی اتفاق نمیفته و بعضن دو برابر. من یه آماری بدم کلان شهر تهران که در شهر تهران ما کامیون و کامیونت 106,000 تعداد شماره گذاری شده که سن فرسودگی 22 ساله، خب 10% فرسوده هستن. سواری عرض کردم که 3,950,000 خودرو در شهر تهران داریم، سن فرسودگی 20 ساله 5% فرسوده هستن، اونجا امیدوار کننده است. ولی اینم باید در نظر داشته باشین که خودروهای سواری یا بخش خصوصی معمولا کمترین تردد دارن، بیشترین حمل و نقل عمومی هستن. ولی موتورسیکلت 4,200,000 خودرو موتورسیکلت داریم که 8 سال سن فرسودگی 55%شون فرسوده هستن در تهران. اتوبوس 9000 تا در سطح کلان شهر تهران تردد دارن که 77% فرسوده هستن. مینیبوس 7000 تا تردد دارن که 57% فرسوده هستن. تاکسی های ما 85000 دستگاه هستن در سطح شهر تهران 50%
یعنی اصلا فرسودگیه.
بله فرسودگی باعث میشه که وقتی میگیم حداقل دو برابر بنزین مصرف میکنن یا گازوئیل مصرف کنن خودروهای سنگین، خب این مصرف زیاده سوخت باعث میشه آلودگی هوا رو داشته باشه.
هم داریم هدر رفت انرژی انجام میدیم، هم داریم به هوای پاکمون لطمه وارد میکنیم و اصل بر این است که این ناوگان که اشاره کردیم همشون فرسوده.
بله ضمن این که سوخت ما که استاندارد نیست، اون استاندارد لازم متناسب با یورو، چون قانون گفته بود متناسب با یورو باشه، یعنی اگر یورو 6 مالا نمیدونم استاندارد حالا یورو تو اینا بود باشه، ولی استاندارد نیست در هر صورت. بعد این میره تو این ناوگان فرسوده سوخته میشه، خب باعث تشدید آلودگی هوا در کشور میشه که ما شاهدش هستیم متاسفانه، و اون عوارضی که بر سلامتی انسان تهدید علیه بهداشت عمومیه. ما مشکلمون در تولید نیست، مشکلمون در بخش مصرف گراییه، و چون حالا دیگه سوخت ارزان هم هست دیگه در اون قوانین بازدارنده جریمه و اینها دیگه تاثیرگذار نیست متاسفانه.
بله خیلی ممنونم، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با موضوع راهکارهای رسیدن به هوای پاک. آقای مهندس علیرضا رحمتی پژوهشگر محیط زیست بفرمایید.
خیلی ممنونم. من در مورد قسمت دوم و عامل دومی که در ایجاد آلودگی هوا، یعنی اگر ما بیایم یک متر مکعب از جریان هوایی که الان در شهر عزیزمون تهران رو داریم بخوایم بررسی بکنیم، واقعا قاصریم که بگیم که چند درصد ناشی از صنایع است، چند درصد ناشی از خودروهاست و چند درصد از منابع پنهانه. با تحقیقات وسیعی که طی سالهای مختلف انجام دادیم به یه حدودی رسیدیم، ولی متناسب با شرایط، متناسب با فرایندهایی که به وجوده متغیره. من الان میخوام اگه اجازه بدید قسمت سهم دوم آلودگی هوا که مربوط به صنایع هست رو مطرح بکنم. چالشی که سال 1402 باهاش مواجه بودیم و یه خبری رو من امروز از صدا و سیمای جمهوری اسلامی شنیدم که طبق آمار ثبت شده تو سال 1402 50,000 نفر ایرانی رو مرگشون رو ناشی از آلودگی هوا شناختن و ثبت شده. خب این آمار آمار بسیار نگران کننده ایه. یکی از عوامل مهم دیگه که تو ایجاد آلودگی هوای شهر عزیزمون تهران نقش داره صنایعن. یعنی صنایع وقتی که طراحی میشن، ساخته میشن، به مرحله بهره برداری میرسن، منابع انتشار آلودگی هوای متعددی دارن که اقدام مثبتی در این ارتباط انجام نمیشه. طبق مقرراتی که وجود داره و آقای دکتر رحمتی زحمت کشیدن عنوان کردم که ما الان می‌خوایم در ارتباط با سازه‌های ثابت یا فیکس فسیلیتی ها بخوایم صحبت بکنیم، موظفن که خروجی‌های آلودگی‌های فرآیندهاشون رو برسونن به حدود مجاز سازمان حفاظت محیط زیست. خب تو خیلی از صنایع به مدد زحمت پژوهشگرانی که سیستم‌های استاندارد رو طراحی کردند، اهم از اسکرابرها یا سیستم‌های پالایشگر تر، سیستم‌های قبارگیر خوش، سیستم های گریز از مرکز که توی طبقه بندی ها قرار گرفته، خب اثر بخش های نسبی دارن. ولی خیلی از صنایع متاسفانه از این زمینه محجور موندن و هیچ اقدام مثبتی انجام ندادن، کما اینکه پذیرفتند که جریمه بشند ولی اقدامی انجام ندن، به خاطر اینه که اعتمادی ندارن، میگن دانش بومی نمیتونه به ما کمک کنه. در صورتی که قابل توجه شنوندگان عزیز اگر باشه، ما این افتخار رو داریم که تو کشور عزیزمون ایران کتاب هایی که در این ارتباط نوشته شده در سطح بین الملل قابل بهره برداریه و کشورهای سطح یک دنیا دارن بهش استناد میکنن. ما باید بیایم در ارتباط با فیکس فسیلیتی ها، یعنی کارخونه ها، به نقطه‌ای برسونیم که خروجی های دودکش هاشون ولو در ارتباط با صنایعی که بخار آب هستش بتونیم کمک کنیم که کنترل بشه. یه تحقیق خیلی جالبی الان در خارج کشورهای دیگه داره انجام میشه، حتی گاوداری هایی که الان سد اول تامین مواد غذایی کشورن که توی شیر و گوشت نقش دارن، اومدن دیدن آمارا ارقام بسیار نگران کننده چند صد میلیون تن آمونیاک، متان و گازهای دیگر را دارن توی آلودگی هوا منتشر میکنن. ما تو خود تهران شاهد خیلی از صنایع هستیم که صنایع یا مجتمعهای گاوداری گازهای آمونیاک با مخاطرات آنچنانی که داره یا گازهای متان یا سولفید هیدروژن چسب به بافت شهریه، یعنی باید ساماندهی بشن، از بافت شهری مجزا بشن و اقدام در ارتباط با انتشار این گازها انجام بدن که آمارش رو اگر فرصت مجددی باشه خیلی بهتر میتونیم بهش بپردازیم. این عاملیه که ما در قسمت دوم، یعنی سهم دوم ایجاد آلودگی هوا، میتونیم ازش بیان بکنیم و راه حلش هم اینه که ما به دانش داخلی و دانش میهن اعتماد داشته باشن صاحبان صنایع. چرا؟ چون علمش هست، اعتماد داشته باشن، بتونن از خدماتی که صاحب نظران پژوهشگران تو این زمینه حاضرند کمک بکنن که آلودگی هوا رو برسونن به حدود و حتی زیر حدود اعلام شده سازمان محیط زیست، بتونیم 33% از آلودگی هوای شهرمون، شهر عزیزمون تهران رو کنترل کنیم و حتی کشور رو. من در انتهای عرضم که میشه قسمت دوم، که قسمت سوم میشه منابع پنهان، خدمتتون عرض میکنم سال گذشته سال بسیار گرمی رو داشتیم و میخوام خدمتتون عرض بکنم که طبق پژوهش‌هایی که ما خودمون انجام دادیم در سال 2022، اومدیم دیدیم که آلودگی هوای صنایع 33% در گرمی هوا نقش داره. گرمی هوا متاسفانه فرایندی که داره تا دم زیر 1 درجه سانتیگراد نیم درجه رشد میکنه، ولی زمانی که طبق پیشبینی که کردیم از سال 2025 به بعد، ما شاهد این هستیم که هر سال شاید بالغ بر 1 درجه سانتیگراد دما افزایش پیدا بکنه. بارزترین عاملش اینه که ما سال 1402 گرمی تابستون بسیار سختی رو داشتیم و تو خیلی از کشورهای که حالا تو عرصهای جغرافیایی گرمتر هست، حتی آمار شوک و شوک‌های گرمایی و مرگ‌های ناشی از گرما رو داشتیم. و جالب اینجاست که ما اگر بتونیم سازوکاری رو داشته باشیم به مدد دوستان و پژوهشگران و عزیزان مثل آقای دکتر رحمتی، قادر خواهیم بود که این 33% یا حتی نقش جهانی داره بتونیم کنترل بکنیم، بلکه ایشالا بتونیم فضای مناسبی رو ایجاد بکنیم.
خیلی ممنونم از توضیحاتون جناب آقای دکتر علیرضا رحمتی، معاون مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان تهران. بفرمایید برنامه راهکارهای رسیدن به هوای پاک.
ما فقط متهم منابع متحرک نیستن، ما منابع ثابت، واحدهای صنعتی و تولیدی ما متاسفانه مستهلک شدن و این استهلاک باعث میشه که انرژی بیشتری در بخش سوخت داشته باشن، مصرف برق داشته باشن و با توجه این که در فصل تابستان بیشتر مصرف برق میره بخش خانگی، در زمستان بیشتر مصرف گاز میره بخش خانگی، خب میان از واحدهای صنعتی تولیدی فاکتور میگیرن و ما با شاهد به شدت افزایش دیزل جنراتور در واحدهای صنعتی به خاطر تامین برق هستیم و اینام از سوخت فسیلی استفاده میکنن و اینم باعث میشه که تشدید آلودگی هوا رو در پی داشته باشه. یعنی نمیتونیم بگیم واحد صنعتی کار نکنه، چون مرخص تولید باید اتفاق بیفته. وقتی برق نباشه قطعا اینا مجبورن به سمت انرژی های سوخت های فسیلی حرکت بکنن، مثل جنراتورهای گازوئلسوز بزنن. این یک تهدید جدیه و ضمن این که خیلی از واحدهایی که در محدوده شهرها هستن از قدیم، خب هم حمل و نقل در داخلش دارن، لیفتراک، اتوبوس‌های فرسوده قدیمی اونجا کار میکنن، اینا باعث ایجاد آلودگی میشه و در داخل محدوده شهرم هستن، ترافیک و تردد اینها باعث افزایش آلودگی هوا در شهر تهران میشه. حالا کلان شهرهای دیگه هم به ویژه شهر تهران طبق ماده 14 قانون هوای پاک اشاره کرده که باید این واحدهایی که آلودگی دارن، که ما در سطح شهر تهران هم داریم که آلودگی حتی سرطان زام هست، اینها باید جابجا بشن، ولی نیازمند همگرایی هست که وزارت صنعت و معدن تجارت، وزارت سازمان حفاظت محیط زیست این موضوعات بره در اون کارگروه مطرح بشه که ما داریم پیگیری میکنیم که این واحدها شناسایی کردیم حتما برن. یه بحثی هم که آیه مهندس رحمتی به درستی اشاره کردم، منابع ناشناخته است. ما در سیاهی انتشار میایم منابع رسمی رو فقط میایم فاکتور میکنیم، میگیم که این آلودگی سهم منابع متحرک، این منابع ثابت هم هست. یه سری فاکتورهای ناشناخته داریم، مثل همین زباله سوزهایی که در حاشیه شهر تهرانه. ما دو شب گذشته یه گشتی داشتیم با همراه مدیر محیط زیست شهرداری تهران و مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، ساعت 2 3 شب رفتیم جنوب تهران در منطقه خلازیر که در محدوده ضلع شمالی اتوبان آزادگان هست. واحدهای خیلی قدیمی هستند که اینجا میان زباله‌ها رو آتیش میزنن، مثلا کابل‌ها رو آتیش زدن، ما عکس و فیلم گرفتیم، لاستیکا رو آتش میزنن که مثلا اون سیمش و مفتوله‌هاش رو بگیرن. خب بحثمون اقتصاد غیر رسمی هست و این باعث آلودگی میشه که اینا رو ما داریم شناسایی میکنیم که ببرین تو از طریق مراجع قانونی بر اساس حالا تسهیلاتی باید در نظر گرفته شد، یه شهرکایی باید برای بازیافت در نظر بگیرن، اینو داریم پیگیری میکنیم از طریق کارگروه پسماند در فرمانداری و استانداری. ولی خب برخی از این موارد اینقدر دیگه اون چالش و مسئله اینقدر حاده که نیازمند اینه که ما از طریق مراجع ملی باید پیگیری بکنیم. این کار کوچیکی نیست که این راحتی بتونیم با یه اخطار و با یه تذکر و پلم، بحث گستره خیلی وسیعی هست که داریم پیگیری میکنیم از طریق مراجع ملی. این موزل که در جنوب تهران داریم، در حواشی شهرهای دیگر استان تهران داریم، اینو حلش بکنیم که این منابع ناشناخته رو شناسایی بکنیم و با یه برنامه جدی، با یه اقدام ملی، با حضور مراجع قضایی. خوشبختانه در این قضیه مراجع قضایی پایکار هستن، معاونت محترم حقوق عامه دادستانی تهران دستور دادن که در این زمینه همکاری بکنن، پلیس فاتح و شهرداری و سازمان مدیریت پسماند رو وزارت کشور، که بتونیم یه شناسایی درست داشته باشیم و یه برنامه اقدام جدی برای مقابله با آلودگی هوای منابعی که شناسایی نشدن در گذشته. شاید مثلا داریم اینا رو ولی به صورت جدی وارد عمل نشده بود. لذا این شناسایی درست منابع متحرک و منابع ثابت که از طریق پژوهشی با نشست‌های تخصصی داریم پیگیری می‌کنیم، امیدواریم که ما بتونیم در آینده شاهد اقدامات خوبی باشیم و ضمن این که در بحث همین انرژی های تجدیدپذیر اقدام اهتمام جدی هیئت دولت، نه تنها شخص رئیس جمهور بلکه وزارت خونه های مثل وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت نفت، وزارت کشور، استانداری ها به جد پیگیر موضوع هستن. حتی مجوزهایی که برای انرژی های خورشیدی قبلا 17 18 تا مجوز و چندین خان بود، به دو تا مجوز تقلیل پیدا کرده و حتی اختصاص زمین با تعرفه های کمتر با استانداری جلسات ستاد تسهیل داره که بتونه این مشکلات و موانع برطرف بکنن که سریعتر مجوزها صادر بشه. چون ما در تابستان آینده هم فهمودن که ما گرمایش جهانی که داریم یک درجه افزایش ما 10% مصرف آب بالا میبره و اگر بتونیم این انرژی های تجدیدپذیر رو توسعه بدیم، هر چه زودتر این کار انجام بدیم، به نفع هم محیط زیست خواهد بود، هم به نفع تولید خواهد بود، هم به نفع این انرژی هایی که باید در زمینه صنعت و تولید و خدمات باید مورد استفاده قرار بگیره. اینا رو باید از الان شروع بکنیم که ما در تابستان آینده با مشکل جدی مواجه
بشیم. بله خیلی ممنونم. به پایان برنامه نزدیک شدیم. عذرخواهی میکنم که دیگه نمیتونیم جنبندی بفرمایید. شما آقای مهندس رحمتی با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم.
آقای دکتر رحمتی با حضرت علی هم خداحافظی میکنیم. از همه شما شنوندگان عزیز که تا دقایق پایانی همراهی فرمودین تشکر میکنم. فردا گفتگو خواهیم کرد در رابطه با منابع نیروی انسانی در سیستم آموزش و پرورش. تا فردا خدا یار و نگهدارتان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز، سلام به شما هموطنان محترم در گوشه گوشه میهن عزیزمون ایران. بعد از ظهرتون به خیر، امیدوارم که شاد و پیروز و تندرست باشید و روزهای زندگی رو به شادی و خوبی سپری بکنید. تا ساعت 22 افتخار همراهی شما رو داریم در بخش اسگاهی برنامه های رادیو گفتگو در اولین روز از دی ماه بهمن ماه سال 1403 هجری خورشیدی. با ما همراه باشید. حالا احوالتون چطوره دوستان عزیز؟ امیدوارم که تنتون سالم و لبتون خندون باشه و خداوند مهربان هم همیشه و در همه حال یار و یاورتون و پشت و پناهتون باشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم.
1-6-2 الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبان روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. آرزوی ما سلامتی و شادی شماست.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
سرشار از مهر و لبخند باشه و به زندگی لبخند بزنید، انرژی مثبت بفرستید تا انرژی مثبت هم دریافت کنید.